سلام مجدد عرض میکنم خدمت دوستان عزیز مخاطبین مؤسسه فاضل. علیرضا نوبهاری تهرانی هستم. در ادامه به قسمت پنجم از در واقع جمع‌بندی و خلاصه مطالب مهم در ساین داده سی کیفری برای آزمون وکالت سال 97 میپردازیم. در این قسمت به بحث در واقع فصل هفتم، یعنی قرارهای تعمیم و نظارت قضایی که از ماده 217 بعد در واقع مطالب رو به خودش اختصاص میده. در واقع این بحث رو اگر بخوایم بگیم تا 261 به نوعی به فصل 7 از ماده 217 تا 261 رو به خودش اختصاص میده. خب سرفصل بسیار طولانی هست و مطالب بسیار مهمی رو هم به خودش اختصاص میده این سرفصل. عرض کنم که از همون اول شروع بکنیم. ماده 217، خود ماده 217 حالا تبصره 3ش به خصوص خیلی مهمه. عرض کنم خدمتون که ماده 217 انواع قرارهای تامین هدفش اومده سه هدف: دسترسی، جلوگیری از فرار مخفی شده و تضمین حضور موقع زمانش پس از تفهیم اتهام به شرط وجود دلیل کافی. این 10 تا قرار در طول هم دیگه از خفیف به شدید اینجا دیس شده. بند پ و ت تبصره 2 میگه خروج از حوزه قضایی با اجازه مقام قضایی جایزه. راجع به بند پ و ت دقت کنید که بند جیم و چ طبق نص منظور به موافقت متهمه، و به تبصره 1 نگاه کنید که هر کدوم اگه متهم نپذیره تشدید میشه. اگه الف رو نپذیره میشه ب، ب به بعد رو نپذیره میشه کفالت. کفالت رو نپذیره تشریف برای بازداشتگاه، وثیقه رو اگه نپذیره همینطور. قرار بازداشت صادر نمیشه، منتهی به بازداشت خواهد شد. تبصره ایستش خیلی خیلی مهم که در جرم غیر عمدی که تضمین خسارت به زیست جایز نیست، در واقع که تضمین خسارت به زیست جایزه، پس دو تا شرط غیر عمد و تضمین مثل بیمه، در این صورت کفالت و وثیقه جایز نیست. ماده 218 ماده بسیار مهمیه، بارها سوال بوده. ماده 218 و همینطور 219. ماده 218 راجع به این میگه که اصل بر اینه که از این 10 تا برای هر متهم فقط یه دونه صادر میشه. این اصل یه استثناء داره و اون فرضیه که طرف مرتکب تعدد اتهامی بشه، در واقع تعدد جرمی انجام بده که هر جرم در سطح ذاتی دادگاه مختلفی باشه. در این صورت برای هر دادگاه، جرائم هر دادگاه تامین مستقل صادر میشه. یادآوری میکنیم که اگر در واقع دو تا جرم انجام بشه که یکیش کیفری 1 و یکیش کیفری 2 باشه، چون جفتش میره کیفری 1، باز هم یک تامین صادر میشه. ماده 219 راجع به مبلغ تامینه که میگه مبلغ قرار تامین نباید از خسارات به زهریده کمتر باشه، البته مبلغ بیمه توش لحاظ میشه. دوستان طبق تبصره ماده 107 تامین خواسته هم توش لحاظ میشه. اما ماده 220 در صورتی که در واقع ماده بسیار مهمیه، وثیقه رو معرفی کنه و بازپرس این وثیقه معرفی شده رو نپذیره بدون نیاز به تایید دادستان، با ذکر دلیل که عدم ذکر دلیل تخلف انتظامی درجه 4 به بالاست. با ذکر دلیل در واقع اصخایی میکنم ماده 222 رو الان داشتم صحبت میکنم که من درجه 4 به بالا اگه بدون ذکر دلیل باشه، در واقع مراتب در پرونده درج میشه، میره بازداشتگاه تا وثیقه جدید بیاره. ماده 222 رو گفتم. ماده 220 هم ماده خیلی مهمیه از قضا. ماده 220 در واقع راجع به این موضوع هست که اگر قرار کفالت صادر بشه متهم نداشته باشه بده، خب میره بازداشتگاه دیگه، میتونه درخواست کنه که وثیقه صادر شه. میگیم بله، بازداشت مکلف مقام قضایی بپذیر، بعد هر زمان کفیل معرفی کنه باز مکلف اونو تبدیلش کنه به کفالت. اما اگه از اول وثیقه صادر بشه دیگه طرف درخواست کنه مکلف نیست، البته مانع هم نداره، ممنوعیتی هم نداره، میتونه تبدیلش کنه اگر اول وثیقه صادر شه. تبصرهش هم که امسال قضاوت با سوال اومد که کفالت در واقع اشخاص حقوقی به شرط وجود ملاعت پذیرفته است. اما 222 رو که گفتم، 221 بسیار بسیار مهم و اون اینکه در واقع اگر جزء یک از استثناءاتیه که نظر دادستان و بازپرس متبعه و اونم بر حد اختلاف با دادگاه نیست، یعنی استثنایی هم هست بر ماده 269 به نوعی، قصه اینه که عدم ملاعت کفیل، اگه کفیل معرفی شد خب بعد ملاعتش احراز بشه، اصلا عدم ملاعت. اگه احراز شد که بدون نیاز به تعهداتتان قرار قبولی کفالت صادر بشه، که این قرار قبولی کفالت غیر قابل اعتراض، نیاز به تعهداتتان نداره. همینطور وثیقه، اگه وثیقه معرفی شدن بدون نیاز به تعهداتتان قرار قبولی وثیقه صادر میشه که باز غیر قابل اعتراض، نیاز به تعهداتتان نداره. اما اگر کفالت معرفی شده، در واقع کفیل معرفی شده، ملاعتش احراز نشه، بازپرس باید در همون لحظه فوری به نظر دادستان برسونه. دادستان مکلف در همون روز اظهار نظر کنه و نظر دادستان متبعه. یعنی اگه دادستان نظر بر ملاعت داشته باشه که در واقع بازپرس مکلف قرار قبولی ملاعت صادر کنه، و اگه دادستان موافق بازپرس باشه و نظر بر عدم ملاعت داشته باشه، مراتب در پرونده درج میشه و متهمه بازداشتگاه تا کفیل جدیدی معرفی بکنه. دقت کنید، این جزء مواردیه که نظر دادستان با بازپرس متبعه، که بهش میگیم بحث مربوط به عدم ملاعت کفیل. یکی دیگه اش هم که 266 و باب مربوط به دستور رفع نقص، که هم ماده 76 بود که دیدیم ارجاع نسبی پرونده. در این سه جا نظر دادستان بر بازپرس حاکمه و بازپرس مکلف به تبعیت. در غیر از این موارد دیگه لازم نیست به تبعیت. اما ماده 223 راجع به قرار قبولی است، گفتیم نیاز به تعهداتتان نداره، غیر قابل اعتراض، یک نسخه در صورت درخواست به کفیل و وثیقه گذار داده میشه، باید به امضای بازپرس کفیل و وثیقه گذار برسه و در واقع ضمن قرار قبولی باید به کفیل و وثیقه گذار تفهیم بشه که اگر متهم را حاضر نکنه و وجه کفالة عقص یا وثیقه ضبط میشه، حتما باید این تفهیم صورت بگیره. اما همینطور تفهیم هم میکنه که آقا اقامتگاهتون محل اقامتگاه قانونیتون. ماده 225 میگه قرار تامین ابلاغ میشه، نشوندهی که قرار تامین غیابی صادر نمیشه، مثل قرار نظارت قضایی. اما ماده 226 در واقع راجع به این موضوع صحبت میکنه که اگر قرار کفالت صادر و وثیقه صادر شد و منتهی به بازداشت شد، حالا یا چون متهم نپذیرفت که کفیل و وثیقه گذار بیاره، یا نداشت که بیاره، یا کفیل و وثیقه معرفی شدهش مورد پذیرش قرار نگرفت. خلاصه کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت قابل اعتراض، در این صورت توسط متهم ظرف 10 روز، هم اصل قرار و هم عدم پذیرش کفیل یا وثیقه قابل اعتراض. ماده 226 ماده مهمیه. تبصرش هم که موضوع سوال بوده که سه مقام رئیس، معاون زندان و مرجع صادر کننده و کمک کنن طرف زودتر کفیل و وثیقه‌اش رو معرفی کنه و حتی خارج از وقت اداری آورد، مرجع صادر کننده یا قاضی کوچیک باید بپذیره با شرایط که اون زودتر آزاد بشه. اما ماده 228 هم نسبتاً ماده مهمیه که در واقع میگه کفیل یا وثیقه گذار سالس در هر زمان از فرایند دادرسی، هر زمان، البته قبل از اون موعد یه ماهشون، میتونن با معرفی و تحویل متهم، در واقع با تحویلش رفع مسئولیت خودشون رو درخواست کنن. مرجع قضایی مکلفه که بپذیره و رفع مسئولیت اقدام بکنه. در این صورت متهم باید تصمیم کفیل و وثیقه گذار جدیدی هم معرفی بکنه و حتی اگر زندان هم باشه اون رو میتونه اعزامش رو بخواد. اما ماده 229 هم باز بد نیست نسبت به خود ماده و تبصرهش که ضمانت اجرام داره، و اون اینکه میگه برای اینکه شما بخواید متهم رو از کفیل وثیقه گذار بخواد باید دلیل داشته باشه. میگه در واقع خواستن متهم از کفیل و وثیقه گذار جز در سه مورد برای تحقیق و محاکمه اجرا، در واقع برای سه مورد تحقیقات، دادرسی و اجرا اگر لازم باشه باید بخواد، در این صورت تخلف، پس فقط برای تعقیب، محاکمه و اجرا اگر لازم باشه میتونه اون رو بخواد، برای تخلف نظامی تا درجه 4. و اما در همین ارتباط ماده 230 و 235 هم خیلی مهمه. ماده 230 که اگر خود متهم باشه در واقع بهش ابلاغ میشه، نیاد در واقع دستور ضبط عقص وثیقه توسط دادستان صادر میشه و طبق ماده 200 و اگر سالس در واقع متعهد به حاضر کردن متهم باشه مثل کفیل و وثیقه گذار سالس، در این صورت اگر متهم در مورد مقرر بدون عذر موجه نیاد به سالس اختار میشه که اونو ظرف یک ماه حاضر کنه، و اگر ظرف یک ماه بدون عذر موجه حاضر نکنه، در این صورت دستور ضبط عقص تامین توسط دادستان صادر خواهد شد و مازاد مبلغ هم که برگردونده میشه. ماده 231 میگیم که برای در واقع اینکه بتونیم ما ضبط بکنیم، حالا چه از خود متهم وثیقه رو، چه عقص وجه التزام، چه حالا وثیقه رو از ثالث یا عقص وجه کفاله از ثالث، در این صورت ابلاغ واقعی شرط بود تو ماده 230. 231 اضافه میکنه که اگرچه ابلاغ واقعی شرطه، ولی اگر متهم از قصد کاری کنه که ابلاغ واقعی صورت نگیره، ابلاغ قانونی برای صدور دستور ضبط یا عقص تامین توسط دادستان الزامی خواهد بود، که در همین ارتباط حالا راجع به ماده 235 بعداً بعد صحبت بکنیم. خود 234 هم ماده مهمی است راجع به فوت یا هجر کفیل یا وثیقه گذار ثالث، که میگیم اگر این فوت یا هجر قبل از دستور ضبط یا عقص تامین باشه، یعنی قبل از اون موعد یه ماه طرف بمیره کفیل یا وثیقه گذار، در این صورت قرار قبولی کفالت یا وثیقه، نه اصل قرار، دقت بفرمایید، قرار قبولی کفالت یا وثیقه لغو میشه، متهم باید حسب مورد کفیل یا وثیقه گذار جدید معرفی کنه. اما اگه بعد از تخلف کفیل یا وثیقه گذار ثالث بمیره، یعنی بعد از اتمام موعد یک ماه است، اصطلاحا بعد از در واقع اشتغال ذمه اگر فوت کنه یا مهجور بشه، در این صورت وجه الکفاله از محل ماترک وصول میشه حسب مورد اگر فوت کرده باشه، و یا وثیقه ضبط میشه، چرا که بعد از تخلف مرده و فوت در واقع ثابت کننده دین نیست، و در نهایت حسب مورد حتی متهم باید کفیل و وثیقه گذار جدیدی هم باز معرفی بکنه. اما ماده 235 و تبصره‌هاش بی نهایت مهم. ماده 235 و تبصره‌هاش، خب ماده 235 یه جوری مکمل ماده 230. گفتیم اگر متهم نیاد در مورد مقرر بدون عذر موجه، دستور ضبط یا عقص تامین صادر میشه. راجع به ثالث هم یه ما بهش وقت میدن، اگه طرف نیاره باز این دستور صادر میشه. اما یه نکته‌ای که باید بهش دقت بکنیم اینه که این دستور ضبط یا عقص تامین در واقع توسط دادستان صادر میشه در هر حال، حتی که پرونده تو دادگاه مطرح باشه، و در حوزه قضایی بخش این دستور توسط رئیس دادگاه بخش یا دادرس علل بدل صادر میشه، و این دستور در هر حال قابل اعتراض ظرف 10 روز و مرجع اعتراض در هر حال دادگاه کیفری 2ه، حتی که بخش صادر کنه نزدیکترین دادگاه کیفری 2 اون حوزه است. و موارد اعتراض تو ماده 235 به شکل حصری مشخص شده که همه بنداشو ببینید، مهمه، به خصوص بند در واقع ت ماده 35 که فقط دقت کن شامل وثیقه نمیشه. بند تم تبصره 3 ماده 235 میگه خود دادگاه کیفری 2 به این احصار رسیدگی میکنه که اگر اثبات بشه در واقع طرف رو معاف از پرداخت وجه الکفاله میکنه. تبصره 1ش هم که میگه دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی میکنه بدون تشریفات دادرسی، و رأی دادگاه کیفری 2 در این خصوص قطعی هست. این هم از ماده 235. متن ماده 236 هم نسبتاً اهمیت داره، و اون اینکه میگه اگر بعد از تخلف، یعنی بعد از اون موعد یه ماه مثلا برای ثالث یا بعد از اون مهلت مقرر برای متهم، اگر بعد از تخلف اما پیش از اتمام عملیات اجرایی دستور ضبط یا عقص تامین که حاضر بشه، دادستان کل دستور کل ضبط کل مبلغ تامین رو لغو میکنه و دستور ضبط یا عقص تا 1/4 رو صادر میکنه. در صورت اصل قرار به قوت خودش باقی، یعنی 1/4 تو جیب دولت، شما باید کامل کنی مبلغ کسر رو در. اگه ظرف 10 روز این مبلغ رو پرداخت بکنی دیگه دست به خود قرار نمیزن، قرار به قوت بده کامل به قوت خودش باقی. تبصره 1. تبصره 2 رو هم حتما ببینید که در واقع هیچ ربطی به متن ماده و تبصره 1ش نداره، راجع به در واقع اتباع بیگانه است، که در واقع اتباع بیگانه در همین ارتباط به این موضوع اشاره میکنه که در واقع بحث مربوط به این که تبصره 2 راجع به اتباع بیگانه که 3 جا صحبت از دادستان کل کرده، جزء وظایف دادستان کل میگه اگه تحت تعقیب باشه، در واقع تحت تعقیب قرار گرفتن اتباع بیگانه در صورت درخواست خودشون به اطلاع دادستان کل میرسه، اگر حکم قطعی علیهشون صادر بشه قاضی اجرای احکام مکلف خلاصه‌ای از اون رو به اطلاعشون برسونه، و اگر درخواست ملاقات هم از کنسولگری باشه باز به اطلاع دادستان کل میرسه. اما ماده 237 بعد راجع به بازداشته. خب میدونید که اولا بازداشت ممنوعه مگر با جمع 3 شرط، دلیل کافی باشه، جرم حصری 237 باشه، یکی از شرط 238 باشه. تازه با جمع 3 شرط اختیاریه،
پس ما بازداشت موقت اجباری نداریم حتی در قوانین خاص، مگر راجب نیروهای مسلح که راجب 618 راجبش اومد. پس ممنوعه مگر با سه شرط، که داری سه شرط از اختیاری خواهد بود. سه شرط همین که دلیل کافی باشه، جرما 237 باشه، یکی از شرط 238 هم باشه. خب ماده 237 بی نهایت ماده مهمیه و باید حفظ باشیم مواردش رو، بند بش، الفش، نمیدونم بند آخر اون جرایم رو باید حفظ باشیم که یک فقره سابقه محکومه، حالا با هر فاصله زمانی. تبصرش هم میگه موارد بازداشت موقت الزامی مقرر در قوانین خاص حتی قانون تشدید لغو شده و مگر راجب نیروهای مسلح. البته دوستان محض اطلاعتون، راجب اخلال در نظام اقتصادی کشور طبق اون استیزان از رهبری، در واقع اخلال در نظام اقتصادی قرار بازداشت توش الزامی است تا صدور حکم قطعی و غیر قابل اعتراض. بچه به ماده 618 هم حتما نگاه بکنید. طبق ماده 618 سه شرط وجود داره برای بازداشت اجباری: مرتکب نظامی باشه، جرم در زمان جنگ باشه و جرم حصری ماده 618، نه هر جرمی. که لازم هم نیست این جرم رو حفظ باشید، فقط بدونی که بعد در زمان جنگ باشه و این جرم حصری، نه هر جرمی. 238 هم که بعد یکی از این شرایط وجود داشته باشه تا قرار بازداشت تازه در جرم 237 امکان پذیر باشه و جایز باشه، در غیر صورت هم که ممنوعه. ماده 239 حالا مهم نیست، اگر قرار بازداشت صادر بشه بعد در واقع مستدل باشه و با صدور قرار بازداشت متهم میرسد به بازداشتگاه، نه پس از تایید و موافقت، بلکه به محض صدور متهم بازداشتگاه میره. ماده 240 خب میدونید اگه دادیار صادر کنه قرار بازداشت رو، طبق ماده 92 باید در همان روز به تایید دادستان برسونه، دادستان ظرف 24 ساعت اظهار نظر کنه و نظر دادستان بعد دادیار متبعه. اما اگه پاسپورت صادر کنه باید فوری به نظر دادستان برسونه، دادستان ظرف 24 ساعت اظهار نظر کنه، در صورت مخالفت حل اختلاف با دادگاهه، نه نظر دادستان متبع، و در این صورت حل اختلاف در ظرف 10 روز انجام میشه و توی مدت متهم تو بازداشتگاه میمونه، چون گفتیم به محض صدور میره بازداشتگاه. دقت کنید که ماده 240 استثنائیه و ماده 273، چرا که تنها جاییه که برای حل اختلاف بین دادستان و پاسپورت زمان تعیین شده. اما ماده 241 و 242 راجع به مهلت بازداشت بسیار بسیار مواد مهمی هستند و احتمال طرح سوال ازشون بسیار بالاست که آقا مدت بازداشت چقدر. ماده 241 میگه اگه ملت مرتفع شد فوری بعد آزاد بشه، در واقع فک تعمیم بشه، در از بازداشت بیاد بیرون اگر علتش مرتفع شد، که در این صورت خب فک و تخفیف قرار بازداشت بعد به تایید دادستان برسه. خود متهم ماهی یه بار میتونه این درخواست داشته باشه که ظرف 5 روز بعد به این درخواست رسیدگی بشه، یا موافقت میشه با تایید دادستان، در واقع فک و تخفیف صورت میگیره، یا رد میشه که قرار رد درخواست بعد صادر بشه بدون نیاز به تایید دادستان، که این قابل اعتراض. اما اگه علت مرتفع نشد، طبق 242 هر دو ماه یا یک ماه بسته به اینکه الف به پته 302 هست یا نه، در الف به پته بعد از دو ماه، در سایر جرایم بعد از یک ماه، باید در واقع یا فک بشه یا با ذکر دلیل ابقا، که فک و تخفیف قرارهای تامین کلا نیاز به تایید دادستان نداره. اما اسخم که فک و تخفیف قرارهای تامین کلا غیر قابل اعتراضه، در صورتی که در واقع ابقا قرار تامین منتهی به بازداشت کلا قابل اعتراضه اگر ابقا بشه. و نکتهش اینه که قرار بازداشت اگر فک و تخفیف بشه، مثل صدورش باید به تایید دادستان برسه، یعنی هم فکش هم صدورش هم ابقاء قرار بازداشت باید به تایید دادستان برسه. اما قرارهای منتهی به بازداشت فک و تخفیفش نیاز به تایید دادستان نداره، اما ابقاش منوط به تایید دادستانه و باز قابل اعتراض. و نکته این که تا زمانی که پرونده در دادسراست و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی نشده، مدام این موضوع هر دو ماه و یک ماه باید تکرار بشه. با ارجاع پرونده به دادگاه دیگه دادگاه لازم نیست این ابقاء رو هر دو ماه یه ما انجام بشه، ولی مهلت‌ها رو باید رعایت کنه. حالا هی ابقاء در نهایت نباید از حد اقل مجازات مقرر در قانون برای اون جرم بیشتر بشه و در نهایت در سلب حیات از 2 سال و در سایر جرایم به هیچ وجه نمیتونه از 1 سال بیشتر باشه. یعنی اگه حد اقل مجازات قانونی بیش از 1 سال باشه، مدت بازداشت همون 1 سال خواهد بود. و نکته این که اگر بازپرس هر 2 ماه و 1 ماه نسبت به فک یا ابقای قرار اظهار نظر کرده باشه، دیگه به اون درخواست موضوع ماده 241 رسیدگی نمیشه و این مدت زمانها هم شامل قرار بازداشت و هم شامل قرارهای تأمین منتهی به بازداشت میشه، یعنی اون موائد اونجا هم رعایت میشه. و دقت کنیم که در واقع وقتی میگیم نباید از 1 سال و 2 سال بیشتر شه یا نباید از حداقل مجازات قانونی بیشتر شه، منظورمون در واقع حتی موائد مربوط به دادسرا و دادگاه به طور توامان هست، یعنی هر دو زمان رو با هم مد نظر قرار میدهیم برای این موضوع. ماده 243 و 244 راجب تشدید تأمینه. ماده 243 میگه خود بازپرس در جایی که پرونده دادسراست میتونه نسبت به تشدید یا تخفیف حسب مورد، چون بیطرف هست بازپرس، اقدام بکنه، همینطور دادستان اقدام بکنه که تشدید تخفیف تعریفش در تبصره اومده که نوع قرار هم مبلغش. ماده 244 باز بسیار ماده مهمیه و تبصره یکش و بسیار بسیار بحث مهمی هست. ماده 244 میگه قبل از تنظیم کیفرخواست دادستان هم میتونه در واقع درخواست تشدید تخفیف بده. قبل از تنظیم از بازپرس میتونه درخواست بخواد که لازم الاتباع نیست، حل اختلاف با دادگاهه. بعد از تنظیم کیفرخواست از دادگاه میتونه بخواد، فقط یک بار میتونه بخواد. متهم هم از دادگاه فقط یک بار میتونه بخواد، حالا چه تشدید چه تخفیف، البته متهم که فقط تخفیف رو میخواد طبیعتاً، و رأی دادگاه قطعیه، فقط هم یک بار به این درخواست رسیدگی میشه. خود دادگاه هم رأساً و بدوًا میتونه نسبت به این موضوع اقدام بکنه. حالا ماده 281 هم اگر ببینید میگه تا زمانی که پرونده تو دادسراست میشه نسبت به تبدیل قرار تامین اقدام کرد. اما ماده 245 که حالا زیاد مهم نیست چون هم دادگاه صالح در وقت فوق العاده رسیدگی میکنه، در واقع این ماده 273 حرف خیلی خاصی نمیزنه. اما ماده 246 ماده مهمیه نسبتاً راجع به صدور قرارهای تامین در دادگاه. خب اگر پرونده مستقیما بره دادگاه یا رفته باشه دادسرا تامین نگرفته باشن یا تامین منتفی شده باشه یا دادگاه اونو متناسب ندونه، دادگاه خودش رسما میتونه این قرار رو صادر کنه. نکته اینه که بچه‌ها قرار بازداشت موقت و قرار نظارت قضایی صادر از دادگاه، مرجع اعتراضش در هر حال دادگاه تجدید نظر بدون استثنا، که خب بحث مهمی هم هست. اما در واقع فقط قرار بازداشت و نظارت قضایی این چنینه که اگر مرجع در هر حال اگر از دادگاه صادر بشه، مرجع اعتراضش دادگاه تجدید نظره. اما ماده 247 قرار نظارت قضایی خیلی نهاد مهمیه، مصادیقش بسیار مهم. ماده 247 و تبصره هاش به خصوص بسیار بسیار مهمن. نکته اینه که اولا اختیاریه، نمیدونم علاوه بر تامین، یعنی اصولا به تنهایی صادر نمیشه، میتونه چند تا باشه راجب یک نفر بخلاف قرارهای تامین، مواردش حصریه و مدت دارن همشونم. که اینجا بحث قرار نظارت قضایی به قرار منع خروج از کشورم مطرح میشه که ابلاغ باید بشه حضوریه و قابل اعتراضه. تفسیری یکیش گفتیم که اصولا به تنهایی صادر نمیشه با همراه با قرار تامین، مگر تو جرم 7 و 8 که میتونه به تنهایی صادر بشه، خیلی هم مهم. تفسیری دوش بی نهایت مهم که اگه تو دادسرا و دادگاه صادر بشه در هر دو حال قابل اعتراضه، اگه در دادگاه صادر بشه مرجع اعتراضش در هر حال دادگاه تجدید نظره. واجب قرار منع خروج از کشور و دستور منع خروج از کشور هم که تفاوت‌هاش رو گفتیم قبلا. ماده 250 هم نظر بر در واقع متناسب بودن قرارهای تامین و نظارت قضایی داره که میگه هر دو باید متناسب باشن، فقط میگه تامین دارای ضمانت اجرای درجه 4 به بالاست و نظارت نامتناسب فاقد مجازات، در واقع فاقد ضمانت اجراست. اما ماده در واقع 251 ماده 251 در ارتباط با موارد منتفی شدن قرارهای تامین و نظارت قضایی به طور کلی است که میگه در فرض محکومیت با شروع به در واقع حبس، اقامت اجباری و تبعید و با اجرای کامل مجازات ها، سایر مجازات ها مثل حبس و جزای، مثل جزای نقدی و دیه و شلاق و غیره منتفی میشه. در فرض عدم محکومیت یا عدم اجرا هم با قرارهایی مثل منع تعقیب، موقوفی تعقیب، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، حکم براءت و مختومه شدن پرونده با هر جهتی، در واقع قرارهای تامین و نظارت قضایی هر دو منتفی میشن. فقط راجع به تعلیق تعقیب دقت کنید که طبق ماده 81 در صورت ضرورت میشه تامین متناسب اخذ کرد. و در مورد تعویق صدور حکم هم باید بگیم که طبق قانون مجازات تفسیر 2 ماده 41 قرار بازداشت منتفی میشه، اما دادگاه میتواند، اختیاری است که تامین متناسبی اخذ کنه که نباید منتهی به بازداشت بشه. اما ماده 253 و 254 مواد مهمی هستند، به خصوص ماده 254 و تبصرش که در واقع 253 اگه مفاد نظارت رو رعایت بکنند، در واقع از کیفیات مخفف است به پیشنهاد دادستان، حالا درخواست متهم از طریق دادستان، دادگاه میتواند اختیاری است مجازات ها رو کاهش بده. از اون طرف اگر تخلف بکنه از نظارت، مهمه که اگر توامان باشه که اصولا توامان نظارت، لغو تامین تشدید میشه، و اگر نظارت مستقل باشه که منظورش فقط 7 تا 8 چون بقیه جاها که بعد اصولا توامان باشه، مستقل یعنی تنها باشه، در این صورت نظارت لغو و تمیز صادر میشه که طبق تبصرش نباید منتهی به قرار بازداشت بشه، که بسیاری بحثم باز بحث مهمیه. اما از ماده 255 تا 260 هم راجع به در واقع مطالبه خسارت بازداشت شده بیگناه هست. اولا طبق ماده 255 کسی که حکم براءت و منع تعقیب قطعی صادر شده میتونه خسارت بخواد اگر به هر جهتی تو بازداشت بوده، چه دادسرا چه دادگاه. دقت کنید فقط دو رأی، منع تعقیب و حکم براءت، شامل آراء دیگه در واقع مشمول سایر آراء نمیشه، مثلا موقوفی و نمیدونم حکم محکومیت و غیره، فقط منع و براءت و قطعی هم باید باشه. حالا کجا باید درخواست بده؟ 257 رو ببینیم. مرجع درخواست کمیسیون استانی است، متشکل از چه افرادی؟ مهم. مدت درخواست 6 ماه از تاریخ ابلاغ قطعی همین من و حکم براءت، من تعقیب حکم براءت. بعد میگه رأی صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض، مرجع اعتراضش کمیسیون ملیه، ظرف 20 روز قابل اعتراض. بعد دقت کنید فقط رد درخواست قابل اعتراض نیست، پذیرش درخواست هم توسط اون دستگاه پرداخت کننده خسارت قابل اعتراضه. پس در هر صورت قابل اعتراض این رأی، حالا چه توسط خود متهم چه دستگاه مقابل. و اینکه دقت بکنیم که در واقع مرجع اعتراض 258 کمیسیون ملی، متشکل از کیا؟ مهم. رأی کمیسیون ملی قطعیه. مسئول پرداخت خسارت هم طبق 259 دولته، که دولت هم میتونه به مقصر رجوع بکنه. اما در مواردی شخص بازداشت شده ای که قرار منع تعقیب حکم براءتی صادر شده مستحق دریافت خسارت نیست، و اونم تو 256 اومده که این موارد لیست شده، که این موارد مستحق دریافت خسارت نیست، که ماده مهمی هم هست. کلا این بحث 255 تا 268 مهمه، که من این ماده 256 از همش مهمتره، ولی کلا بحث مهمی هست این مجموعه مواد. خب این هم از بحث مربوط به تامین و نظارت قضایی. بازی استراحت کوتاهی میکنیم، در قسمت بعدی با بحث تحقیقات رو به طور کلی میبند.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.